بدن جامعه کارگری. یعنی من رو بحث تغذیه به عنوان پایین ترین سطح هرم زندگی دارم صحبت میکنم، حتی رو سرپناه صحبت نمی کنم. و این پایین بودن سطح دستمزد که منجر به تغییر سبک زندگی شده و عملا ما در فضای بسته شدن پنجره جمعیتی شاهد این هستیم که من کارگر نمیتونم زن و بچه خودم رو، افراد تحت تکفل خودم رو به لحاظ سبد غذایی به یک عددی برسونم که اینها دچار این نشن که خدای نکرده بهره هوشیشون کم بشه، توان جسمیشون کم بشه. اینها نیروهای مولد و ستون فقرات تولید کشور هستن، سرمایه های اصیل انسانی هستن. اینکه برای معیشتی که الحمدلله رب العالمین در قانون براش عددی گذاشته شده، یعنی مشخص شده که این باید روشش به اندازه تورم باشه و ما همچنان از این عقب هستیم، حتی از کشورهای اطرافمون. شما در عراق نگاه کنید، در ترکیه، در ترکیه سالی چند بار افزایش دستمزد رو دارن، در و اتفاقا در ماده 41 هم نگفته که فقط یک بار در سال، گفته سالیانه. این عدد سالیانه یعنی که شما میتونید چند بار این حرکت رو داشته باشید. من در مورد سوال شما که چرا این میفته آخر سال، به عنوان یک فردی که نماینده میلیون ها کارگر عرض میکنم، یکی از دلایلش به من، برای منی که نمیتونم احقاق حق بکنم، اینه که در روزهای آخری که دیگه همه جا تعطیل میشه، دیگه حتی رسانه ها هم دیگه به دنبال به قول معروف مسائل پایان سال هستن، این مسئله به دست فراموشی سپرده میشه. سوال من از همه فعالان فضای مجازی اینه که چطور اگر یک اتفاقی بیفته در حوزه‌های مختلف اجتماعی، از اینکه یک کسی حیوان خانگیش دچار مشکل بشه تا یکی در مسئله حجاب و عفاف یا هر داستان دیگه مسئله پیش بیاد، ترند فضای مجازی میشه مثبت 60 میلیون آدم قرار در فقر بیشتری فرو برن. هیچ کدوم از فعالین حوزه فضای مجازی که هزاران نفر فالوور دارن در این موضوع بسیار خطرناک در فقر فرو رفتن بیشتر مردم، هیچ عکس العملی نشون نمیدن. ما کارگران رو همراهی نمی کنن. ما به عنوان یک زل در شورای عالی کار شرکت می کنیم در مقابل دو زل دیگه که خب یکیش کارفرمای و درست هم میگه آقای جوانی، مسئله مسکن، مسئله بهداشت، مسئله درمان جزو وظایف دولته. چرا به گردن کارفرمایی میندازیم که نتونه این رو ترمیم بکنه؟
وقتمون کم هست، من مجبورم تشکر کنم از شما. البته ما در صحبتایی که در هفته‌های گذشته هم داشتیم، حتی دوستان تشکل‌های کارگری میگفتن که ما مشکلی با تشکل‌های کارفرمایی نداریم، مشکل دولت هست به عنوان یک کارفرمای بسیار بزرگ. دقیقاً. چون کارفرمای بخش خصوصی ما همراه هستن و مشکلی ندارن با کارگر، اما این وسط باید ببینیم دولت چه تصمیمی خواهد. دکتر گلپور بسیار سپاسگزارم.
متشکرم از شما.
جناب جوانی سپاسگزارم. اگر جنبندی داری در یک دقیقه لطفا بفرمایید.
سلامت باشی. تشکر می‌کنم. بله، من هم دوستم دکتر گلپور و شما فرمودید گروه خواستام بزرگتر سرمایه خود کارگر خودش میدونه و بحثی که زمینه نداره، اما متاسفانه اون عقب ماندگی که سلسلت معیشت هست از کردم و 62 درصدی هست بیشتر تکلیف دولتی که چون دولت به طور کامل نه اینکه اقداماتی نکردام کرده، اما چون عقب ماندگی داره به طور کامل در واقع رو عمل نکرده، همیشه میبینیم که در بحث سبد معیشت این عقب ماندگی وجود داره.
متشکرم. سپاسگزارم جناب جوانی. خدا نگهدار. صبح شما بخیر باشه. 8:04 دقیقه درباره موضوعات مختلف از جمله درباره موضوعات کارگری که صحبت کردیم، تنها امید داریم، آرزو میکنیم، دعا میکنیم که مسئولان کمی هم به فکر اقشار مختلف به ویژه کارگران باشن. اینطور نباشه که به هر حال، خانم دکتر گلپور فرمودن که ما بخش های بزرگی از جامعهمون درگیر این موضوع شدن و به هر حال از امکانات رفاهی دارن روز به روز بیشتر محروم میشن. گوشت پر بسته، مرغ همینطور، یک سری جایگزین های اومده که عرض کردم یکی از دوستان مسئول اعلام کردن که مصرف نان ما 4 برابر مصرف جهانی است. عذرخواهی میکنیم از این مصرف بالا رفتن. میهمان ارجمند ما آقای دکتر اسماعیل فراهانی، معاونت محترم فنی و عملیات سازمان اورژانس استان تهران. سلام قربان، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام و وقت بخیر دارم خدمت از اتحادیه و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو در خدمتتون.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقا دیشب شب پرماجرایی بود در تهران و در سایر شهرها، و البته نگرانی هایی که وجود داشت. بفرمایید که آنچه که گذشت چقدر نسبت به سال گذشته بدتر و خطرناکتر بود، یا اینکه نه آمارمون نسبت به سال گذشته بهتر بود؟
خب بله، متاسفانه همونجوری که گفتید در استان تهران هم دیشب شب بسیار ناراحت کننده ای بود به لحاظ حوادث فوریت‌های پزشکی که همکاران ما حضور پیدا کردن. خب متاسفانه علی‌رغم هر آنچه که توصیه شده بود که مردم عزیزمون و اون باید مراسم که باید به شادی سپری بشه، خب متاسفانه برخی از افراد رعایت نکردن، منجر به جراحت و مسمومیت و آسیب به چشم و قطع عضو و متاسفانه این حوادث تلخ رقم خورد. خب همکاران ما هم که از اول اسفند ماه برای همین برنامه آماده باش بودن، خب دیروز مضاعف شده بود این قضیه. خب اگر بخوایم آمار رو مرور بکنیم، خب ما تماس تقریبا 25% تماس‌های اورژانس 115 افزایش پیدا کرد با توجه به حوادثی که رخ داشت، درخواست افزایش پیدا کرده بود. همکارانمون هم در بالین مصدومین و مجروحین حضور پیدا کردن، اقدامات رو انجام دادن. در مجموع در استان تهران 71 نفر مصدوم شدن که 71 نفر قطع عضو داشتیم. ویژه اون افرادی که همکاران ما خدمات دادن 309 نفر بوده در اورژانس استان تهران. خب آمار نگران کننده هست و نسبت به سال گذشته افزایش داشتیم. همکارانمون چون جنبندی نهایی رو دارن انجام میدن که نرخ رشدش رو دقیقا حالا اعلام بکنن، در مجموع آمار افزایشی بود و صدمات به جراحات خیلی ناگواری رو به مردم عزیز و اون افرادی که رعایت نکردن اون نکات ایمنی، توصیه ها و تمام هشدارهایی که داده شده بود، روزهای تلخی رو سپری خواهند کرد. حالا اون بخشی که در بیمارستان ها بستری هستند تا دوره درمانشون رو طی بکنن و درخیف بشن، متاسفانه روز بسیار تلخی برای اون افرادی که صدمه دیدن بود و همکاران ما که حالا خدمات رو ارائه دادن شاهد ناظر این صحنه ها بودن. یه نکته دیگه هم که شاید این وسط مهم باشه اینه که ما 4 دستگاه از آمبولانس هامون مورد اصابت نارنجک و ترقه و نارنجک اون چیزها قرار گرفتن که از چرخی عملیات رای خدمت هم خارج شدن. این هم بسیار ناگوار هست که بالاخره توی شهر اتفاقاتی میفته که بالاخره خودروهای امدادی که میخوان خدمات رای بدن، کمک رسانی بکنن و در اون لحظات که شاید تیتی نیازمند این امکانات و این تجهیزات هست آسیب میبینه و از چرخی عملیات خارج میشه.
نکات ناراحت کننده ای هست، یعنی یک موضوعی که قرار هست جشنی باشه، بستری باشه، مایه‌ای باشه برای شادی، عملاً ما رو گرفتار بحران میکنه، کشور رو با هزینه سنگین مواجه میکنه، هزینه درمان، هزینه هایی مثل اصلا این هزینه بسیار وحشتناکی هست. این چیزی که شما فهمیدید چند درصد، 4% فرمودید از آمبولانس ها از چرخه خدمت رسانی خارج شدن.
4 دستگاه
خارج شدن. و به هر حال نمیدونم باید این رو به چه شکل نگاهش کرد. این دیگه کار از مسئله و توصیه فرهنگی و تشویق فرهنگی گذشته. ما باید بدونیم با چه وضعیت مواجه هستیم، چه میخواهیم از این مراسممون. آیا قرار هست که یک جنگی راه بیندازیم، جنگ خیابونی راه بندازیم، از هیجان بالای اون لذت بریم، یا اینکه نه قرار هست یک دورهمی باشه، یک سننی رو اجرا کنیم و بر اساس اون سنن به هر حال شب آرام و شب لذت بخش رو پشت سر بذاریم. این سوالات باید جوابش مشخص بشه و براش برنامه‌ریزی بشه. دیروز که با همکاران شما در اورژانس و آتش نشانی دوستانمون صحبت می‌کردیم، دیروز میگفتن که امروز دیگه صحبت از آموزش و فرهنگسازی نیست، امروز باید تمهیدات پیش درآمدهای رو داشته باشیم برای اینکه شب کم خطری رو سپری کنیم، که فرمودید متاسفانه کم خطر هم نبود. و خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون، شب سختی رو گذروندید و مأموریت در پی مأموریت. بعد از این هم که سفرهای نوروزی هست. براتون نوروزی موفقیت داریم. اگر نکته پایانی دارید، اگر توصیه خاصی دارید، اگر حرفی دارید برای شنوندگان.
باز هم توصیه ما در بحث اورژانس این هستش که مردم عزیز و شریف کشورمون برگردن به همون سنتی که کم حادثه بوده، کم آرزه بوده. بالاخره این روزی بوده که مردم جشن می‌گرفتن و دور همی داشتن و شادی داشتن، برگردن به همون شرایط و همون به قول معروف برنامه‌هایی که قبلا بوده و این شرایط خطرناکی که هم برای خودشون هم برای سایر شهروندان ایجاد می‌کنن، خب قاعدتاً باید تدابیر ویژه‌ای هم نشیده بشه، پیشگیری بشه و این روندی که ما شاهدش بودیم حتما باید اصلاح بشه. این تداومش قاعدتاً هزینه‌های بسیار سنگین رو برای کشور، برای مردم و برای شهروندان ایجاد می‌کنه که انشالله با تلاش‌هایی که دستگاه‌های متولی و مردم عزیزمون که همکاری می‌کنن شاهد ناظر این باشیم که این شرایط اصلاح بشه و دیگه این وقایع رو ما هم شاهد نباشیم.
انشاءالله. متشکرم، سپاسگزارم از حضورتون. ممنونم از توضیحی که بیان فرمودید. آقای دکتر فراهانی، معاونت محترم فنی و عملیات سازمان اورژانس تهران، آرزوی موفقیت دارم.
بزرگوار، خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صبح و گفتگو.
صبح شما بخیر باشه. 8:11 هست، شما صبح و گفتگو رو میشنوید. متشکریم که با ما همراهید، متشکریم که میشنوید و البته متشکریم از دوستانی که با ما همراهی میکنن و برای ما پیامک میفرستن. بریم درباره روزهای پایانی سال، اردوهای راهیان نور و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند ما، جناب آقای مهندس معدولیت، مسئول محترم یادمان شهدای غواص نهر خیگن. آقای مهندس سلام.
سلام، در خدمتتونم. خوشحالم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. بفرمایید درباره این روزها مراجعه اقشار مختلف مردم و راهیان نور.
خواهش می‌کنم، در خدمتتونم. همونطور که می‌دونید از 22 بهمن ماه جاری تا 22 اسفند ماه عملیات راهیان نور امسال برگزار شد که خب یادمان شهدای نهر خیین هم از یادمان‌هایی بود که از همون تاریخ فضای سازی خودش آماده کرد برای حضور زائرانی که برای دیدار هم مناطق جنگی میان، هم وداع و حضور در محل شهادت بهترین های کشورمون.
من فکر کنم بهترین فرصت تا یادی هم بکنیم از هم عملیات هم شهدای غواص نهر خیین. یه نگاه تاریخی هم به این موضوع بندازیم، خیلی از شنوندگان راجع به این موضوع هم بدونن. اتفاقا یاد زنده کردن هست، اگر همراهی بفرمایید شما.
بله حتما. یادمان شهدای نهر خیین حد فاصل مرز شلمچه و شهر خرمشهر نزدیک به نهر عرایض و مجاور اروندرود، محلی که نقطه رهایی غواصان عملیات کربلای 4 یگانهای خراسان و بعضا یگانهای مختلف کشور بوده. در این نقطه ما نقطه صفر مرزی هستیم و نقطه‌ای بوده که شب عملیات کربلای 4 غواصا دونه به دونه از کانالی که تا لب آب اومده بوده خداحافظی میکنن با فرماندهشون سردار قاآنی و دونه دونه وارد آب میشن و سمت هدفی که براشون از پیش تعیین شده بوده وارد اروند میشن و در وسط اروند در محلی که نزدیک به موقعیت اصلی بوده ظاهرا خب عملیات یه بخشش به خاطر لو رفتن و اینکه خب به هر حال دشمن آماده بوده که از بنده ها وارد آب بشن صحنه عاشورایی و کربلایی اروند رو رقم میزنه و همونطوری که بعدن خود غواصان و رزمندهان که در این صحنه بودن میگن یه صحنه عاشورایی که دشمن با هر چه دستش بود میزد و یه صحنه اربانربایی عاشورایی رو به وجود آورد.
هنوز که هنوزه بعد از گذر چندین دهه از این موضوع فرقی نمی کنه من یا هر کسی دیگری درباره این دوران از دوران خاص دفاع مقدس که می شنویم هنوز گوشه چشم خیس می شود و یاد این شهدا می افتیم، یاد این بزرگواران می افتیم که بالاترین داشتشون جان خودشون رو فدای این آب و خاک کردن، یادشون رو گرامی می داریم و الان وظیفه ما احترام گذاشتن و به هر حال دریافتن خانواده هاشون هست، بازمانده ها، فرزندانشون، همسرانشون، مواظبشون باشیم، چشممون بهشون باشه. آقای مهندس بفرمایید درباره برنامه هایی که تو این حوزه وجود داره در طول سال. ما الان روزهای پایانی سال رو میگذرونیم، طبیعتاً مراجعه به اردوهای راهیان رور بسیار بالا هست، اما بقیه روزهای سال چه میکنید؟ به چه شکل برنامه ریزی میکنید؟
من تکمله حرف شما یه نکته رو بگم. این شهدایی که در حالا یه بخشش در اروندرود به عنوان خواص و جاهای مختلف به شهادت رسیدن که بچه مشترکی که همشون دارن که فکر میکنن باید حقشون ادا بشه و گفته بشه، اونم اینی که کاری که بهشون واگذار شده بود رو متعهدانه و تکمیل انجام دادن. یعنی کسانی که وارد رود اروندرود میشدن، شهدایی که و رزمندهایی که وارد اروندرود میشدن، تمام ذکرشون و فکرشون این بود که بهترین کاری رو که میتونن برای این مردم انجام بدن و اون لحظه ای هم که به شهادت رسیدن مزد بهترین کارشون رو گرفتن. همونطور که شما فرمودید، بله، ما یادمان شهدای نهر خیین و یادمانهای مشابه که در مناطق مختلف عملیاتی وجود داره
کجا هست این دقیقاً؟ محل یادمان کجا هست دقیقاً؟ در همون شلمچه هست؟
بله، بین شلمچه و نهر عرایز نزدیک خرمشهر و در کرانه رود اروندرود، نقطه ای که اروندرود مرز آبی ایران رو تشکیل میده و از اونجا وارد مرز سرزمینی میشه، نقطه صفر مرز. این نقطه نقطه یادمان نهر خیانه. ما کل این ایام راهیانو، خب با توجه به این که ایام خاص اردوییه و خیلی ها برای این ایام برنامه ریزی اردویی به خاطر هم آب و هوای این مناطق، هم مخصوصا امسال که خب با توجه به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان ما برنامه ها رو یه مقدار بردیم جلوتر از 22 بهمن ماه تا 22 اسفند ماه قبل از ماه مبارک رمضان برنامه ها رو اجرا کردیم. اختصاصا خب فضا آماده است، حضور راویان دفاع مقدس رو داریم در این ایام، امکانات مختلفی مثل ایستگاه صلواتی، غرفه‌های فرهنگی و برنامه‌های متعددی که اونجا برگزار میشه، ولی در کل سال یادمان‌های دفاع مقدس آمادگی حضور بازدید کننده و زائر رو دارند. یعنی اینجوری نیستش که فقط این ایام باشه، در کل سال هم تدابیری انجام شده و این اتفاق میفته. معمولا هم اردوها حالا یا ثبت نام دانش آموزی یا دانشجویی یا به صورت پایگاهی و کسایی که تشکل فرهنگی دارن برگزار میکنن، در کنارش خانواده ها میتونن با ماشین شخصی خودشون توی این مناطق حضور داشته باشن و هم زیارت کنن هم بازدید کنن از مناطق مختلف.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون. آرزوی سلامتی داریم. این مسائل مدیریت موضوعاتی مثل یادمان شهدای دفاع مقدس فقط ذکر یادشون نیست، فقط گفتن یادشون نیست، اینکه یادمون بیاد چه کسانی چه کارهایی برای این آب و خاک کردن. بیایم کلامون رو قاضی کنیم، ببینیم الان تو این دوره آیا ما هم به سبک اونها رفتار میکنیم، به سبک شهدای غواص خیان رفتار میکنیم یا نه. متشکرم آقای مهندس معدولیت، ممنونم از همراهیتون، ممنون از توضیحاتتون. خدا نگهدارتون.
موفق باشید.
8:19 دقیقه هست. متشکرم که همراه ما هستید. به ویژه این بخش آخر یه مقدار حال و هوای خود من به تنهایی رو متفاوت کرد. باز هم یاد این دوستان رو گرامی می‌داریم، احترام می‌ذاریم تمام قد به خانواده‌های شهدای دوران دفاع مقدس و قدردان وجودشون و حضورشون هستیم. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. با صبح و گفتگو، آخرین صبح و گفتگوی این هفته روزهای پایانی سال، چهارشنبه 23 اسفند ماه. بهترین ها تقدیمتون تا شنبه صبح و گفتگوی دیگه. آخر هفتهتون به خیر و نیکی و موفقیت.
هر صبح زنده می شوم از خنده های دوست، هر صبح زنده می شوم از خنده های دوست. لبخند دوست نابترین شکل گفتگوست. صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، به خیر باشه انشالله. برنامه صبح و گفتگو رو به اتفاق هم شنیدیم، انشالله که مورد توجه واقع شده باشه. با ما همچنان در ادامه برنامه ها همراه باشید.
سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. دل به دل ز تو تا تو آمدم، قبلگاه من خاک کوی تو. دل به دل ز تو تا تو آمدم، قبلگاه من خاک کوی تو. من که عاشقم مست و سرخوشم، داره میکشم مست بوی تو. گنج آرزو در دل من، گنج آرزو در دل من، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر به سوی تو. سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. تخته آینه باشدم اگر میشارم در رو به روی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر به سوی تو. در دل من گنج آرزو، در دل من، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر سوی تو.
خب از همون اوائل انقلاب عضو حزب جمهوری اسلامی بود.
شعارشون این بود جوانها رو بیاریم به میدان، چون ما نخواهیم بود
در مجلس از لوایح و طرحهایی که مربوط به بهبود وضعیت زنان دفاع میکردن.
بخت منی
بیش از همه ما برای این طرحها و لوایح مربوط به زنان کار میکرد.
خودشون رو سپر میکردن برای اینکه مجموعه توانمند بشه،
مجموعه مستند بانوان تسلیم گذار.
مسئله حضور مشاور حقوقی و قاضی در دادگاه‌های خانواده.
خیلی از کلاس‌هایشون درس گرفتیم، استفاده بردیم.
جز علم واقعا چیزی از ایشون سراغ ندارم.
و توجه خدایی به